شنوندای عزیز سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که یکی از عوامل آغاز نشدن مذاکرات در مورد افتتاح دفتر طالبان در قطر اهداف مختلف کشورهای دخیل در این موضوع است. تا لحظات دیگر در این باره در صدر گزارش های این برنامه با تفصیل خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت مجله آزادی پخش خواهد شد. پیش از همه تازه ترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
حکومت قطر برای همکاری همه جانبه در پروسه صلح افغانستان تعهد کرده است. لوی سارنولی افغانستان از ستر محکمه این کشور رسما خواست تا تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 وکیل به لوی سارنولی را لغو اعلام کند. مقامات افغان میگویند جنگجویان طالبان دو پسر نوجوان را در ولایت قندهار سر بریدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که حدود 70 تن در عراق کشته شدند. تفصیل اخبار. حکومت قطر برای همکاری همه جانبه در پروسه صلح افغانستان تعهد کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت امیر قطر دیروز در جریان دیدار با رئیس جمهور کرزی در شهر دوحه گفت که کشورش حاضر است در پروسه صلح افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد.
او میگوید در ملاقاتی که رئیس جمهور کشور با امیر قطر داشت هر دو جانب در ارتباط به گسترش همکاری ها روابط دو جانبه صحبت کردند. با ادامه این صحبت ها و مذاکراتی که قبلا در جریان سفر رسمی اول رئیس جمهور به قطر صورت گرفته بود، همچنان هر دو جانب در ارتباط با پروسه صلح افغانستان و ایجاد دفتر طالبان در شهر دوحه قطر صحبت کردند. با گفته آقای فیضی، در این سفر رئیس جمهور و هیچ یک از اعضای هیئت همراهش با نماینده های گروه طالبان دیدار نکردند. رئیس جمهور کرزی به روز یک شنبه در رأس یک هیئت به قطر رفت و عصر دیروز دوباره به کابل بازگشت. لوی سارنولی افغانستان از ستر محکمه این کشور رسما خواست تا تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 وکیل و لوی سارنولی را لغو اعلام کند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنولی دیروز در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی این تصمیم ولسی جرگه را غیر قانونی خواند.
هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند که تا 5 تن از وکلا را به لوی سارنولی معرفی نخواهد کنند. تصمیمی از اونا مطلقاً خلاف قوانین نافذه کشور بوده و لوی سارنولی افغانستان موضوع را به ستر محکمه پیشنهاد کرده تا تصمیم ولسی جرگه را لغو اعلان کنند که لوی سارنولی بتانه به اساس تصمیم قانونی و قضایی ستر محکمه اجراءات بیشتر در ایسه داشته باشه.
پس از آن که وزیر مالیه افغانستان عبدالظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، محمد عظیم محسنی، سمیع الله سمیم، محمد عارف رحمانی و محمود سلیمان خیل را به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم کرد، مقام‌های لوی سارنولی از این وکیلان خواستند تا جهت تحقیق به لوی سارنولی حاضر شوند. محمد نعیم لالای حمیدزی این خواست را پذیرفت، اما 5 عضو دیگر ولسی جرگه به لوی سارنولی نرفتند. سپس لوی سارنولی افغانستان این 5 وکیل را ممنوع الخروج اعلام کرد. اما ولسی جرگه افغانستان میگوید این اقدام لوی سارنولی بر اساس قانون اساسی کشور غیر قانونی است. مقامات افغان میگویند جنگجویان طالبان دو پسر نوجوان را در ولایت قندهار سر بریدند. با گفته مقامات این دو پسر خان و حمید الله نام داشتند که 10 ساله و 16 ساله بودند. جمال آقا قماندان امنیتی ولسوالی ژیره قندهار میگوید این دو پسر با نیروهای امنیتی افغان از یک پوسته تازه به خانهشان باز میگشتند و مقدار غذا به خانواده هایشان آورده بودند. در همین حال طالبان آنها را متوقف ساختند و هر دو پسر را سر بریدند. مقامات محلی همچنان میگویند که طالبان مسلح به باشنده های محلی به خاطر کمک با نیروهای امنیتی افغان هشدار جدی دادند. در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند دخیل بودن افراد این گروه در قتل دو کودک را رد کرده است.
وزارت دفاع پولند تایید کرده که یک عسکر این کشور در نتیجه انفجار بم کنار سرک در ولایت غزنی کشته شده است. با گفته سخنگوی این وزارت، نخست انفجار یک عسکر پولندی را به روز دوشنبه زخمی ساخت، اما وی در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. این عسکر 35 سال عمر داشت و از سال 2007 میلادی 40مین سرباز پولندی است که تا حال در افغانستان کشته می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و در رویدادهای بین المللی اخبار این ساعت را از منطقه دنبال میکنیم. رئیس جمهور پاکستان میگوید حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک تخطی جدی از قوانین بین المللی است. آصف علی زرداری به روز دوشنبه در سخنرانی به پارلمان آن کشور در اسلام آباد گفت حاکمیت ملی پاکستان باید در روابط دوجانبه حفظ شود.
امیدوارم
ما هم با مشارکت با ایالات متحده و اروپا ارزش می دهیم. ما نیاز داریم تا این روابط بر اساس اعتماد دو جانبه، امتیازهای دو جانبه و احترام به حاکمیت ملی تقویت شود. حملات طیاره های بی پیلوت یک تخطی جدی از حاکمیت ملی و قوانین بین المللی است. چنین اقدام ها معکوس بوده و قابل پذیرش نیست. پاکستان تا حال بارها چنین درخواست را مطرح کرده، اما ایالات متحده آمریکا که از این حملات به صورت آشکار صحبت نمی‌کند، به هدف قرار دادن شورشیان توسط طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی آن کشور ادامه داده است. در حدود 3 هفته پیش فرد شماره دوم تحریک طالبان پاکستان در چنین حمله در منطقه وزیرستان کشته شده بود. حدود 70 تن در عراق کشته شدند. این افراد در جریان آنچه خشونت‌های فرقه‌ای رو به افزایش میان شیعه و سنی خوانده می‌شود جان دادند. حملات دیروز دوشنبه شامل یک سلسله انفجارهایی بود که نیروهای امنیتی در شهر موصل را هدف قرار داد. در این انفجارها حداقل 24 تن در موصل کشته شدند. حملات بر چندین صاحب شمول یک مارکت مواد غذایی اوایل دیروز در ولایت دیاله نیز صورت گرفتند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما در گزارش‌ها گفته شده که افراطیان اسلامی سنی مذهب مظنون هستند. صدر اعظم ترکیه روی ملاقات با رهبران معترضان ضد حکومت توافق کرده است. انتظار می رود این ملاقات فردا چهارشنبه صورت گیرد. این مسئله در حال اعلام می شود که هزاران تن دیروز دوشنبه به سرکها در استانبول و انقره برآمدند تا اعتراضشان را به خاطر سیاست های رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه و حزبش عدالت و توسیع اعلام کنند. در یک گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته شده است که پلیس ناوقت دیروز دوشنبه در شهر انقره با منظور متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. نارامی‌ها در ترکیه 11 روز پیش در عکس العمل به تهاجم خشونت‌آمیز بالای معترضان آغاز شد. این معترضان به خاطر یک پروژه ساختمانی در پارک گیزه‌ای استانبول اعتراض کردند. و خبر آخر این که یک محکمه در کویت یک زن را به 11 سال زندان محکوم کرده است. گفته می شود وی در یک پیام در صفحه اینترنتی توییتر به رهبران آن کشور اهانت کرده و خواهان تغییر در رهبری شده است. محکمه گفته که هدول عجمی به شیخ الصباح احمد الصباح امیر کویت اهانت کرده و خواهان سرنگونی رژیم وی شده است. همچنان او محدودیت های روی اعتراض های علنی علیه حکومت کویت سرپیچی کرده است. اما هدول عجمی این اتهامات بر خود را رد می کند و گفته است که آدرس اینترنتی او در صفحه تویتر از سوی دزدان کامپیوتری هک شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و بقیه موضوعات را با همکارم احمد جعفر احمدی می شنوید.
تشکر از احمد هنایش. 9:08 صبح به وقت افغانستان شد. در این برنامه اهداف مختلف کشورهای دخیل در مسئله افتتاح دفتر طالبان در قطر یکی از موانع در برابر مذاکرات در این بخش خوانده می شود.
مذاکرات که ما بسیار مرد زمان منتظرش است که صورت نمی گیره، یکانه دلیلش همی پیچیدگی موضوع است. با این کشورهای مختلف در این پروسه دخیل هستند با اهداف مختلفی که دارند.
لوی سرانوالی افغانستان می خواهد تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 وکیل به لوی سرانوالی لغو اعلام شود.
لوی سرانوالی افغانستان موضوع را به استر محکمه پیشنهاد کرده تا تصمیم ولسی جرگه را لغو اعلام کنند که لوی سرانوالی بتانه به اساس تصمیم قانونی و قضایی استر محکمه اجراعات بیشتر در ایسه داشته باشند.
شماری از زنان از حکومت افغانستان انتقاد دارند.
از جاهایی که مثلا نیروهای خارجی مسئولیت را به نیروهای افغانی واگذار شدن و حتی حکومت افغانستان در بسیاری جاها مسئولیت امنیت خصوصا زنانی که در رأس و یا رهبری قرار داره اصلا نگرفتند.
مجله آزادی هم در همین ساعت پخش خواهد شد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزاده همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یکی از عوامل آغاز نشدن مذاکرات در مورد افتتاح دفتر طالبان در قطر اهداف مختلف کشورهای دخیل در این موضوع است. کدام کشورها و چی اهداف؟ ریاست جمهوری در این مورد چیز نگفت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عامل دیگر آغاز نشدن مذاکرات در باره گشایش دفتر طالبان در دوحه پیچیدگی این مسئله است. ایمل فیضی گفت که در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به قطر، امیر این کشور تعهد کرد که در پروسه صلح افغانستان همکاری همه جانبه کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهش در سفر به دوحه پایتخت قطر با امیر آن کشور دیدار کرده و جوانب مختلف روند صلح افغانستان را مورد بحث قرار داده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت قطر تعهد کرده که با حکومت افغانستان در پروسه صلح همکاری همه جانبه خواهد نمود. آقای فیضی در پاسخ به این سوال که در دیدار حامد کرزی و رهبران قطر مسئله دفتر طالبان هم مورد بحث قرار گرفته و یا هم برای گشایش این دفتر کدام پیشرفته شده، چونین گفت
موضوع تنها بستگی به تاریخ طالبان نداره و تنها به کشور قطر نداره، دیگه تنها مربوط نمیشه به افغانستان بلکه در کشورهای متعدد دولت مختلف دخیل هستند در پروسه صلح افغانستان و مذاکراتی که ما بسیار مدت زمان منتظرش هستیم صورت نمیگیره. یگانه دلیلش همین پیچیدگی موضوع است که کشورهای مختلف در پروسه دخیل هستند با اهداف مختلفی که دارند.
حکومت افغانستان میگوید هدف سفر رئیس جمهور کرزی به دوحه شرکت در کنفرانس آمریکا و جهان اسلام و دیدار و مشوره با مقامات و رهبران قطر در مورد وضعیت فعلی افغانستان و پروسه صلح در این کشور بود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی و اعضای هیئت همراه او در این سفر با اعضای گروه طالبان در قطر کدام تماس و یا دیدار نداشتند.
یک تعداد از افراد نمایندگی طالبان در شهر دوحه حضور دارند، اما طور که من براتون گفتم هدف سفر رئیس جمهور اول اشتراک در کنفرانس که تحت نام امریکا و جهان اسلام بود، اشتراک در کنفرانس بود. هدف اصلی رئیس جمهور و پلویش ملاقات و مذاکره با مقامات قطری به خصوص امیر قطر بود.
پیش از این هم رئیس جمهور کرزی یک بار به دوحه سفر کرده و هرچند قطر در گذشته هم برای داشتن نقش در روند صلح افغانستان تعهد کرده بود، تا حالا از گشایش دفتر طالبان در قطر خبری نیست و هم در پروسه صلح افغانستان کدام پیشرفت مشخص صورت نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لوی سرانوالی افغانستان تا ارسال نامه رسمی بستر محکمه این کشور خواسته تا تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم معرفی 5 عضو ولسی جرگه به لوی سرانوالی را لغو اعلام کند. پس از آن که وزیر مالیه افغانستان عبدالظاهر قدیر، محمد نعیم لاله حمیدزی، محمد عظیم محسنی، سمیع الله سمیم، محمد عارف رحمانی و محمود سلیمان خیل را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای متهم کرد، مقام‌های لوی سرانوالی از این وکیلان خواستند تا جهت تحقیق به لوی سرانوالی حاضر شوند. محمد نعیم لاله حمیدزی این خواست را پذیرفت، اما 5 عضو دیگر ولسی جرگه به لوی سرانوالی نرفتند. سپس لوی سرانوالی این 5 وکیل را ممنوع خروج اعلام کرد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل از بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی عکس العمل تازه این نهاد را در این مورد پرسیده است.
هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتن که تا 5 تن از وکلا را به اولوی سرانوالی معرفی نخواهد کنند و تصمیمی از اونا مطلقا خلاف قوانین نافذه کشور بوده و لوی سرانوالی افغانستان موضوع را به استر محکمه پیشنهاد کرده تا تصمیم ولسی جرگه را لغو اعلان کنند که لوی سرانوالی بتانه به اساس تصمیم قانونی و قضایی استر محکمه اجراءات بیشتر در ایسه داشته باشد.
اما ولسی جرگه ای وکلا را میگن که مسئولیت قضایی دارن. در این قسمت لوی سرانوالی افغانستان چی گفتنی دارم؟
ببینید مسئولیت پارلمانی فرق میکنه نسبت به یک دوسیه جرمی که در اندراج لوی سرانوالی ثبت است. دوسیه جرمی که از آن شخص باشه موظفین خدمات عامه حدبای عادی مملکت ما او باید تعقیب شوه. متوقف ساختن یک دوسیه جرمی که شما او را تحقیقش متوقف بسازنی هم خلاف قانون است. به هر صورت سرانوالی مکاتبی که به شورا ارسال کرده او پابرجاست و قاطعانه میخواهد که در سه اجراءات و عمل کرده خود داشته باشه تا مردم افغانستان بیشتر انتظار نمانند.
اگر همین 5 عضو ولسی جرگه حاضر نشن به لوی سرانوالی، اقدام بعدی شما چی خواهد بود؟
ببینین موضوع پیشنهاد شده به استر محکمه افغانستان، تصمیم قضایی و قانونی در این رفته میشه. تصمیم قضای افغانستان محتواترین مرجع هست و هیچ کس نمیتونه که یک تصمیم قانونی و قضایی استر محکمه افغانستان بهش بی‌احترامی کنه یا از او کرده یک تصمیم بالاتر بگیره. در تمام کشورهای جهان قضا مظهر بلندترین تصامیم همو مردم شده میتانه و هیچ کسی نمیتانه تصمیم قضای افغانستان برش بیترامی کنه.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان بود. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. روی صفحه های اجتماعی فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شدن میتوانید. facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. شبکه زنان افغان میگوید در مناطقی که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شده، تهدیدهای امنیتی در برابر زنان افزایش یافته است. اعضای این شبکه از حکومت و جامعه بین‌المللی می‌خواهند تا به این مسئله توجه کنند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش تهیه کرده است.
همزمان با نزدیک شدن آخرین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، شبکه زنان افغان می‌گوید در بسیاری از مناطقی که این پروسه تکمیل شده، تهدیدهای امنیتی در برابر زنان افزایش یافته است. شینکای کراخیل، یک عضو این شبکه، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این مسئله فعالان زن را نگران ساخته است. وای میگوید که مخالفان مسلح به آسانی میتوانند فعالان زن را هدف قرار دهند.
واقعات بسیار خراب رخ داده از جاهایی که مثلا نیروهای خارجی مسئولیت را به نیروهای افغانی واگذار شدند و حتی حکومت افغانستان در بسیار جاها مسئولیت امنیت خصوصا زنانی که در رأس و یا رهبری قرار داره اصلا نگرفته. به خاطر که زنها بسیار یک تارگت بسیار صاف و یا نرم است، دشمنان افغانستان که اونها را از بین ببره، به خاطر که نه خودشان از آنقدر امکانات برخوردار هستند که بتونن امنیت خود را تامین بکنم و همچنان حکومت افغانستان در تامین امنیت از نام کامیاب نبودم.
خانم کراخیل افزود که در کمتر از یک سال 2 تن از فعالان زن در ولایت لغمان اسای مخالفان مسلح به قتل رسیدند. با گفته مقام های امنیتی افغان، در حال حاضر 80% مسئولیت های امنیتی از اساکر بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده است. در این حال شبکه زنان افغان ابراز نگرانی کرده و میگوید در پروسه انتقال نقش زنان مورد توجه قرار نگرفته است. حسینه صافی رئیس این شبکه از ناتو، حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا در این پروسه برای زنان افغان نقش بدهند. وی تاکید کرد که ظرفیت زنان در بخش رهبریت بلند برده شده و از آنان باید حمایت صورت گیرد. اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی زنان در این خصوص را بجا می داند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در نشستی که اسوی شبکه زنان افغان برگزار شده بود گفت حکومت در جریان پروسه انتقال به نقش زنان توجه کرده است.
نقش زنان در انتقال مسئولیت بسیار یک نقش واضح و روشن است و بسیار تاثیرگذار است.
از نقش مردها نقش زنها بیشتر تاثیر. امی که امروز در محفل شما هستین به معنای ازی است که ما شما را دعوت میکنیم به پروژه.
اخیرا نگرانی های نزد فعالان دفاع از حقوق زنان در افغانستان به وجود آمده است که مبادا با انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان دستاوردهای چندین ساله زنان در این کشور ضایع گردد. اما مسئولان حکومت افغانستان همواره این نگرانی ها را به جا خوانده تأکید کرده است که با تلاش هایشان برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان ادامه می دهند.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن را من نیست انسان
نشناسند.
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و حدیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
ادعاهای وجود دارند که کمبود انرژی برق به یک بحران اساسی زندگی مردم پاکستان مبدل شده است. تا لحظات دیگر در این مورد خواهید شنید، اما حال از سلطان محمد سرور میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت جورنال درباره حمله روز دوشنبه در نزدیکی میدان هوایی کابل یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که در گذشته چنین حملات در اطراف میدان هوایی کابل بسیار کم رخ داده و جریان پروازها از این میدان به ندرت مختل شده است. رئیس جمهور کرزی فقط چند ساعت قبل از وقوع این حمله از همین میدان روانه قطر شده بود تا درباره گشایش نمایندگی سیاسی طالبان در دوحه با مقامات این کشور گفتگو کند. روزنامه وال استریت جورنال به حواله نظامیان نیروهای ائتلاف بین المللی می گوید که مهاجمان نتوانستند به نزدیکی پایگاه این نیروها در میدان هوایی داخل شوند. حمله روز دوشنبه دومین حمله بزرگ در دو هفته اخیر در پایتخت کابل بود. ماه گذشته شورشان طالب بر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در کابل حمله کردند که سپس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جلال آباد مورد حمله قرار گرفت. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد که اکثریت حملات شورشان در کابل به شبکه حقانی منصوب می شود. این شبکه با طالبان و القاعده همکاری و هماهنگی نزدیکی دارد. روزنامه دیلی تلگراف درباره یک جانب دیگر حمله اخیر در کابل نوشته که کارشناسان به این باورند که چنین حملات توانمندی نیروهای امنیتی افغان را آزمایش می کنند تا دیده شود که آنها برای جنگ در برابر طالبان پس از سال 2014 چقدر آمادگی دارند. دیلی تلگراف می نویسد هرچند نیروهای امنیتی افغانستان از سوی قوای بین المللی آموزش دیده اند، ولی باز هم درباره توانمندی آنها پس از سال 2014 نگرانی های وجود دارد. اما روزنامه واشنگتن پوست یک مقاله را درباره افغانستان نشر کرده که در مورد آینده این کشور ابراز خوشبینی می کند. روزنامه می نویسد که وضعیت افغانستان قابل خوشبینی بیشتر از آن است که اکثر امریکایان فکر می کنند. واشنگتن پوست می نویسد که جنگ های شدید بهاری آشکار ساخت که طالبان با وجود توانایی قابل ملاحظه خود باز هم نتوانستند که کدام دست آورد بزرگی داشته باشند. قرار است مرحله پنجم انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان هفته آینده آغاز شود. روزنامه می نویسد که نیروهای افغان با متعهد شدن مسئولیت های بیشتر به یک مرحله حساس‌تر تأمین امنیت کشور خود داخل می شوند. واشنگتن پوست می نویسد که پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آغاز شده است. قرار است افغانها از طریق انتخابات دموکراتیک و آزاد رئیس جمهور جدید کشور خود را انتخاب کنند که یک فرصت برای ثبات سیاسی جدید در این کشور خواهد بود.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. اگر با اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش های ویدیویی جالب را هم روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ادعاهای وجود دارند که کمبود انرژی برق به یک بحران اساسی زندگی مردم پاکستان مبدل شده است. بر اساس گزارش ها، اکثر باشنده های پاکستان روزانه صرف 4 ساعت برق دارند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از آرش همایون بشنوید.
بر اساس یک سروی اخیر، در حالی که اقتصاد پاکستان سالانه صرف 1.5% رشد دارد، کمبود انرژی برق در پاکستان سالانه به اقتصاد آن کشور 13 میلیارد دلار خساره وارد می کند. نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان وعده کرده است که باران انرژی را خاتمه بخشیده روشنایی را به خانه های باشندگان آن کشور می برد. محمد عابد که در اسلام آباد خیاطی می کند در جمله 10 میلیون تن است که به نواز شریف رای داده است. با وصف آن که گفته می شود وضعیت در پایتخت مزدحم این کشور 180 میلیونی نسبتاً بهتر است، اما محمد عابد با اظهار این که زندگی و امرار معاشش با دشواری های جدی مواجه است می گوید: به همه طریقهای ممکن بی برقی به طور منفی بر ما اثر می گذارد. من در گذشته 8 تا 9 ساعت کار می کردم، اما اکنون 14 تا 16 ساعت کار می کنم و این یگانه راه است که می توانم امرار معاش کنم. اگر کار نکنم چه خواهم خورد؟ بی برقی همه ما را با مشکلات عمیق مواجه ساخته است. ما نمی دانیم که با آن چه کنیم. در ایالت شرقی پنجاب که قلب صنعتی پاکستان به شمار می رود و بیشتر از سایر مناطق پرنفوذ و موفق نیز است، گاه روزانه برای 20 ساعت جریان برق قطع می شود که در گذشته باعث تظاهرات خونین هم شده است. حزب مسلم لیگ نواز شریف در ایالت پنجاب با استفاده از این خشم مردم در جریان انتخابات پیروز شد و نواز شریف قبل از اجرای مراسم تحلیف شخصا از یک تیم کاری به خاطر طرح برنامه کاری برای رفع مشکل بیبرقی سرپرستی کرده است. سرتاج عزیز سابق وزیر مالیه پاکستان که عضویت این تیم کاری را دارد می گوید: در کوتاه مدت ما باید انرژی مختلط را توسعه دهیم. ما باید بیشتر بالای زغال و برقی آبی تکیه کنیم. این بحران به خاطر آن است که 40% انرژی ما در نیروگاه های تولید می شود که دیزل و سایر مواد سوخت فسیلی را می سوزانند و این کار خیلی پرمصرف است. پاکستان حدود 11,000 مگاوات انرژی تولید می کند، اما به بیش از 17,000 مگاوات انرژی برق نیاز دارد و نفوذ آن هم رو به افزایش است. برای افراد مانند محمد عابد با زندگی در تاریکی داشتن رویاها در مورد زندگی روشن خیلی دشوار است. محمد عابد که با 3 طفل و خانمش با عایدات 400 دلار آمریکایی در ماه زندگی می کنند و هزاران تنی دیگر این آرزو را دارند که وضعیت به زودی در پاکستان تغییر کند.
گزارش بود در مورد مشکل بیبرقی در پاکستان. از پاکستان می رویم به ایران. به موضوع انرژی نه بلکه به یک مسئله سیاسی در این کشور می پردازیم. 3 روز بعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد. نظرسنجی ها نشان می دهند که حسن روحانی تا اندازه در میان رای دهندگان اصلاح طلب محبوبیت دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
3 روز به برگزاری انتخابات ایران باقی مانده، اما امیدواری ها برای داشتن یک رئیس جمهور اصلاح طلب در آن کشور دور از واقعیت به نظر می رسد. در میان سایرین حسن روحانی، نامزد 64 ساله انتخابات 14 جون، اندک در حلقات اصلاح طلبان محبوبیت دارد. با این هم گفته می شود که او خودش یک اصلاح طلب واقعی نیست. آقای روحانی در سخنرانی اخیرش در ولایت مازندران ایران گفت که اگر رئیس جمهور شود، توقیف‌های سیاسی در آن کشور را پایان خواهد داد. او ظاهراً یکی از منتقدین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران هم شمرده می شود، زیرا گفته است باید به توقیف‌های 8 سال گذشته در ایران نقطه پایان گذاشته شود. او همچنان تعهد سپرده که در صورت رئیس جمهور شدن تمامی زندانیان سیاسی را رها خواهد کرد. مهرداد عمادی یک متخصص اقتصاد در مؤسسه موسوم به دیتا متریک سیستمز مستقر در بریتانیا به رادیو آزادی گفته است که روحانی می خواهد تا با این اظهاراتش توجه رای دهندگان جوان در ایران را به خود جلب کند. تمام نشانه ها اشاره به این دارند که نامزد واقعی و یا دلخواه برای اصلاح طلبان وجود ندارد. طور به نظر می رسد که آقای روحانی نامزد پیشتاز است تا بتواند تعداد زیاد از رای دهندگان اصلاح طلب را علاقمند خود سازد، کسانی را که کاملا محروم هستند. ما کشش را از مردم جوان می بینیم که حتی تا 2 هفته پیش کاملا خاموش بودند. حالا چشم ها به انتظار نشستند تا کدام نامزد در انتخابات روز جمعه در ایران بیشترین آرای مردم را کسب خواهد کرد. اکنون فهرست 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران به 7 تن کاهش یافته، زیرا غلامعلی حداد عادل از نامزدیش در انتخابات انصراف کرده است. آقای حداد عادل که از خویشاوندان آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به حساب می آید، دلیل این اقدامش را واضح نساخته است. اگر در رای دهی روز جمعه در انتخابات ایران هیچ یک از نامزدان آرای 50% جمع یک را کسب نکنند، دور دوم رای دهی با شرکت دو نامزد پیشتاز یک هفته بعد از آن برگزار خواهد شد. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
میرویس از کابل نوشته که از 15 روز به این طرف تدریس در پوهنتون کابل متوقف شده، حکومت چرا خاموش است؟ شنوندی که نامش را ننوشته خواهان همکاری مردم با نیروهای پلیس ملی افغانستان شده. سردارشاه از ولایت لغمان می نویسه که قاتلان، اختطاف کننده ها، دزدان و رشوه‌خواران باید اعدام شوند. شنونده دیگر می نویسه که طالبان به طور مستقیم از ISI پاکستان پول می گیرند. و شنونده دیگر گفته که در ولسوالی چرخ لوگر امنیت تامین نیست و از 7 سال به این طرف این ولسوالی ناامن است. از پیام هایتان تشکر. سر ساعت 11 به وقت کابل باز هم من و همکارانم با شما خواهیم بود و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان شما را با خبر خواهیم ساخت. حال در ادامه این ساعت با فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم. یک هفته گذشت، باز هم من فیض الله قرداش با مطالب تازه در خدمت هستم. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی هفته گذشته، داستانی با عنوان دختر دهقان، در ادامه بحث آینده روشن، دیدگاه یک استاد پوهنتون و دکلمه شعر صدف فانی را داریم. در آغاز اخبار هفته را لیزا حیدری می خواند.
خبرنگار افغان به عنوان عضو شورای رسانه‌های افغانستان انتخاب شدند. این انتخابات با حضور اعضای فدراسیون خبرنگاران، شماری از مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاری، مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران به روز شنبه گذشته در کابل صورت گرفت. عبدالله آزاد خنجانی و اخبلواک صافی دو خبرنگار در شورای رسانه افغانستان انتخاب شدند. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی، میگوید شورای رسانه‌های افغانستان حدود 3 سال پیش ایجاد شده و در ترکیب این شورا به ترتیب یک نماینده شورای ملی و شورای علما، وزارت‌های عدلیه و مخابرات، دو نماینده جامعه مدنی و نیز دو خبرنگاران شامل هستند. با راه یافتن دو خبرنگار در شورای رسانه‌ها، تلاش می‌ورزند تا کمیسیون رسانه‌های همگانی را ایجاد کنند. با باور این اداره، با ایجاد کمیسیون رسانه‌های هماهنگی، جلو فرستادن خبرنگاران به شکل غیر قانونی به مراجع عدلی و قضایی گرفته خواهد شد. به گفته مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاری، تدوین پالیسی برای رسانه‌های کشور از وظایف عمده شورای رسانه‌های افغانستان به حساب می‌آید. این دو خبرنگار به حیث عضو شورای رسانه‌های افغانستان در حال انتخاب شدند که هم‌اکنون خبرنگاران افغان در کشور با مشکلات گوناگون مواجه‌اند. به گفته مسئولان در دفتر نی در این مدت 40 مورد خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده که این رقم دو برابر افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. برخی از آگاهان امور می‌گویند اگر حکومت افغانستان به وضعیت خبرنگاران توجه نکند، ممکن پس از سال 2014 میلادی آزادی بیان و کارهای خبرنگاری با مشکلات بیشتر روبرو گردد. و شنبه گذشته نشست یادبود عبدالصمد روحانی خبرنگار کشته شده در هلمند از سوی خبرنگاران و فرهنگیان در حال تجلیل شد که تا اکنون نیز کسی به اتهام قتل وی بازداشت نشده است. عبدالصمد روحانی خبرنگار آژانس خبری پژواک و بی بی سی در هلمند بود که 5 سال قبل به تاریخ 17 جوزا در شهر لشکرگاه اختطاف و جسد وی یک روز بعد در قبرستان بولان دریافت گردید. سالگرد یادبودی وی هم سال بعد تاریخ 18 جوزا توسط خبرنگاران هلمند برگزار می شود و امسال نیز در جریان همچو یک نشست از مسئولین دولتی خواسته شد تا جهت دستگیری قاتلین وی تلاش نمایند. علی شاه مظلومیا رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند از ادارت کشفی و امنیتی خواست تا دوسیه قتل روحانی را بررسی نمایند. حضرت محمد روحانی برادر روحانی گفته است که از قتل برادرش 5 سال می گذرد، اما مقامات مسئول تا اکنون نیز توانستند که قاتلین وی را مشخص و مجازات کنند. زین الله استانکزی رئیس خبرنگاران هلمند نیز تعهد سپرد که یاد روحانی را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد. آقای استانکزی از خبرنگاران خواست تا در گزارش‌های خود از صداقت کار گیرند و از کدام جهت حمایت نکنند.
بسیار شنیده ایم که مکر و حیله و فریب روزی افشا و باعث شرمندگی فرد مکار می شود. بزرگان گفتند عامل اساسی مراجعه به مکر طغیان نفس و نبود اعتماد به آن نفس است. اما بسا دیده شده که این گونه نیرنگ ها از سوی افرادی سر می زند که به اصطلاح مردم عوام در شکم سیر به تن پوشیده و در خزانه دارایی وافر دارند. و یا این که از سوی افراد با تجربه و کهنسال که در زندگی حاکم نفس خود نتوانستند سر می زند که گاهی با تادیه قرض به مردم نادار نه تنها مالک املاک بلکه چشم به دختر و دختران او می دوزند و در بسا موارد در عدم ناتوانی اقتصادی شخص نادار به این کار موفق نیز می شوند که امروزه جنجال های ناشی از آن باعث دردسرهای زیادی به نهادهای عدلی و قضایی شده است. داستانی داریم با عنوان دختر دهقان که از مکر و حیله پیر مرد مکاری با چه تدبیر نجات یافته است. زمانی یک دهقان که در ده زندگی می کرد پول زیادی از یک پیر مرد قصدار شد و توان پرداخت آن را نیافت. دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیر مرد تمکار متوجه شد که دهقان نمی تواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله با دهقان کرد و گفت اگر دخترت را به نکای من درآوری قرضهایت را می بخشم. و اما دخترش از شنیدن این پیشنهاد به وحشت افتاد و پیر مرد مکار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد به دهقان گفت در این معامله یک کار اصولی انجام می دهم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه را در یک خریطه خالی می اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید خانم من شود و قرض بخشیده می شود و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و قرض نیز بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود، باید پدر به زندان برود. این گفتگو در مقابل خانه دهقان انجام شد و زمین آنجا پر از سنگ ریزه بود. در همین حال پیرمرد خم شد و دو سنگ ریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد که او دو سنگ ریزه سیاه از زمین برداشت و داخل خریده انداخت، ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آن سنگ ریزه ها را از خریده بیرون آورد. تصور کنید اگر شما آنجا بودید چه کار می کردید؟ چه توصیه‌ای برای آن دختر داشتید؟ اگر خوب موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید می بینید که سه امکان وجود دارد. یک، دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد کند. دو، هر دو سنگ ریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیرمرد تقلب کرده است. سه، یکی از آن سنگ ریزه های سیاه را بیرون بیاورد و با پیرمرد ازدواج کند تا پدرش به زندان نیفتد. به نتایج هر یک از این سه گزینه فکر کنید. اگر شما بودید چه کار می کردید؟ دقت کنید به این کاری که آن دختر زیرک انجام داد. دختر دست خود را به داخل خریده برد و یکی از آن دو سنگ ریزه را برداشت و به سرعت و بدون اینکه سنگ ریزه دیده شود وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگ ریزه در بین انبوی سنگ ریزه های دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دخترک گفت: آه چقدر من بی سلیقه هستم. اما مهم نیست، اگر سنگ ریزه ای را که داخل خریده است در بیاورم معلوم می شود سنگ ریزه ای که از دست من افتاده چه رنگی بوده است. و چون سنگ ریزه ای که در خریده بود سیاه بود، پس باید طبق قرار آن سنگ ریزه ای افتیده باید سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت. دختر دست به خریده برد، آن سنگ ریزه باقی مانده را کشید که سیاه بود. ناگزیر شد که پیرمرد سنگ ریزه افتیده را سفید قبول کند. دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است، نتیجه‌ای که 100% به نفع وی بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بزرگان میگویند همواره به آینده فکر کنید که هنوز کتابهای برای مطالعه، پولهای برای مصرف، تاجرانی برای معامله و مشعلهای برای روشنسازی راه پرخم و پیچ آینده روشن وجود دارد. خداوند همه چیز را به یک روز نیافرید و ما که بنده هستیم چگونه میتوانیم در یک روز مالک همه چیز شویم؟ لذا با حوصله مندی همواره به آینده فکر باید کرد. از گذشته‌ای که بر نمی گردد چشم دید مفادی را نباید توقع داشت. ما که در این مقطع زمانی حیات هستیم ناگزیریم که در مورد جامعه روشن فکری و آینده خود بحث کنیم، برای اینکه علاج معضلات گلوبالیزم یعنی جهانی شدن که امروزه همه به آن روی آوردن با بازگشت به اندیشه های قرون 19 حل نمی شود. مردم عوام که تکیه بر ضرب المثل ها و مقال های سفته دارند و بیت ها و اشعاری هم در ادبیات موجود است که تاریخ گرایی را نفی می کند و به قول سعدی که تقویم پاری نیاید به کار، به استقبال بیندیشیم که ناگفته ها، ناخورده ها، ناخونده ها و ناکرده ها در پیش روی است. در سیومین بحث آینده روشن در این هفته، قبل از استماع صحبت یک استاد حقوق، دو نکته عمده را در مورد آینده روشن می خواهیم علاوه کنیم که به نظر آگاهان نتیجه انتظار دوامدار به خاطر رسیدن به آینده روشن باید از مسیر علمی و با سناریوی پلان شده تعقیب شود. امروزه تکنولوژی چنان به سرعت در نورد است که استفاده از آن خود دانش به خصوص را ایجاب می نماید. اقتصاد زیربنایی که اساس توسل به آینده روشن را تشکیل می دهد باید با مکانیزم تولید استوار باشد و دولت ها و حکومات به مثابه نیروی اجرایی در انکشاف و رشد آن ابتکارات مثبت را انجام دهند و عواید ناخالص مردم روز تا روز سیر سعودی را طی نماید و در آن صورت است که رسیدن به آینده نسبتا روشن میسر خواهد شد. آینده نگری با آینده شناسی دقیق میسر است، نه با امیدواری ها با بخت و تالی و آن هم در حیات بدون تحرک مثبت. خیر، استاد فاروق بشر را در استودیو داریم که آینده روشن و رسیدن به آن به خصوص در افغانستان را از دیدگاه ایشان جویا می شویم و آگاهانی را که در بحث آینده روشن در مجله آزادی می خواهند سهم بگیرند با جبین باز می پذیریم. محترم دکتر فاروق بشر، استاد سابق پوانتون کابل و آگاه امور اجتماعی و فرهنگی، اصطلاح آینده روشن که در قدم اول همه از آن توقع بهبودی و در مجموع انکشاف و پیشرفت در ذهنشان مجسم میشه، از نظر شما چه توجیهی داره؟ بفرمایید.
آینده روشن یک مملکت بر چه استوار است؟ بر طبقه دانشمند و تعلیم یافته است. اولین چیزی که باید در افغانستان نشو و نما بکنه، تعلیم در افغانستان واقعا معیاری شود.
بله.
استاد و معلم باید معیاری شود و حاکمیت قانون در یک مملکت تامین شود. قانون بر همه یکسان بدون استثناء تطبیق شود. حق به عدالت و مطابق عدالت به حقدار برسه. هیچ نوع مسائل قومی، قبیلوی، نژادی، زبانی، مذهبی باید در مسائل اکادمیک و در امور مملکت و در اداره مملکت باید مدار تطبیق نباشه.
درست. جناب بشر، به صفت یک آگاه مسائل حقوقی اولا یک تعریف بسیار مختصر از قانون ارائه بکنین و هم دیدگاه شما را داشته باشیم که مشکل عدم تطبیق قانون در چی هست؟ آیا در انرشی هایی که به خصوص در دههای اخیر صد راه رسیدن به آینده روشن شده یا مهمتر از او هم چیزی موجود است که افغانستان به سوی انکشاف روی نیاورده؟
خاصیت عمده قانون، یک تعریف بسیار مختصر از قانون بر شما میتونم، میگه قانون قاعده رهنمونی عمومی مجرد و اجباری است که بر همه یکسان تطبیق می شود. یکی قانون اگه تعریفش از در خود قانون اساسی ما او را نیست، قانون او خود قانون کتبی است. اما وقتی که ما می گویم قانون عمومی، اجباری و مجرد است، معنی از این را می ده که هر کسی که قانون برش تطبیق می شود و قابلیت تطبیق داره بدون در نظر داشته تمام و امکانات قومی، قبیلوی، مالی و پولیش در نظر گرفته نشه قانون سرش تطبیق با.
یعنی از نظر شما تبعیض در تطبیق قانون ناشی از تنفذ اشخاص از لحاظ مالی و وظیفوی و قومی است که بازم افراد عادی متضرر شدن و در مجموع سیر انکشافی کشور بتی و بتی تر میشه یک عامل اساسی رسیدن به آینده روشن است؟
بدبختانه در جامعه افغانی تا به امروزه قانون بر اشخاص وقتی که تطبیق می شود بر مبنای از این تطبیق نمی شود که واقعا امی آدم ای گناه را کرده. یعنی من یک مثال ساده بر شما می دهم. قاچاق صورت می گیره، قاچاقبر وقتی که قاچاق می کنه او کسی که ای را پشت سرش از حمایه می کنه او را کسی چیز نمی گم و یک موتروان بیچاره را بندی می کنه. پس چی معنا داره؟ قانون باید بر امو کسی تطبیق شود که امی وسیله را یا امی زمینه را برش مساعد ساخته. بنان ما بر شما میگویم که تا زمانی که در یک جامعه حاکمیت قانون برقرار نشود عدالت اجتماعی آمده نمیتونه و بالاخره یک آینده روشن بر زو جامعه وجود ندارد.
استاد بشر، یک مسئله در ذهن مردم با جملات عامیانه دائما در حال تداعی شدن است و او ای است که اگر از کمک های بین المللی و موازی با آن از منابع زیرزمینی علی رغم ناامنی ها نظر به شرایط استفاده درست می شد امروز ما آینده روشن نسبت به 10 سال قبل می داشتیم. دید شما به این تحلیل عامیانه چی است؟
شما خو می دانین وقتی که علم در یک جامعه نشأت بکنه و نمو بکنه، وقتی که علم شد این میتونه که معدن خودم استخراج کنه، این میتونه که سرک خودم جور بکنه، این میتونه که تمام مایحتاج زندگی یک جامعه ره. اگر دکتر است عالم نباشه، فامیده نباشه، کاری را انجام داده نمیتونه. اگر یک حقوقدان است، حقوق نفهمه، نمیتونه که کاری را پیش ببره. پس زیربنای همه زی دانش و فهم است. وقتی که فهم پیدا کرد، بازو امکانات سرزی گفتده میشه. درست است ما معدن داریم، پول سرشار با مملکت آمد. تا به امروزه متاسفانه و بدبختانه که این پول که میلیاردها و صدها میلیارد دلار به جیب افغانستان افتاد، از یک دست آمد به دیگر دست برآمد. این اگر در انکشاف مملکت استش استفاده می شدن، یک جامعه مرفه از افغانستان جور می شد.
با توجه به اظهارات شما، تعمیم معارف و ارتقای ظرفیت ها اولویت خاص به انکشاف کشور دارد، اما تحلیلگران نبود امنیت و عدم ثبات در کشور دلیل می آورند که نمی شود در ناامنی کاری را پیش برد. آیا این درست است؟
این همه بهانه هایی است که از طرف حکومت ما می شود که امنیت نیست در مملکت. در جایی که امنیت است کجایی کار کردن؟ پس اینال اگر این امکاناتی که به دست ما بود از این ما استفاده معقول می کردیم و ایره ما در راه درست با کار می بودیم، در جیب مردم نمی افتاد، از یک دست نمی آمد و به خارج کشیده نمی شد. رئیس جمهور به عبارات خود به این رقم می گوید بخوره، اما اوش کنی که از مملکت خارج نکنید، مملکت مصرف کنید. و از دیگه جای می گوید که فساد در افغانستان غوغا می کنه. و برادر، وقتی که فساد غوغا میکنه، تو کجا جلویش گرفتی که فساد جلویش بگی؟ چند نفر تو محاکمه و مجازات کردی که فساد کرده؟ و یک چند تا خاطب بیچاره را مجازات کردی؟ یک چند تا معصوم بیچاره را گرفتی در بندی خانه انداختی که اونان خوردن خدا نداره؟ اویی که واقعا جوای خدا پر کرد، سرمایه مملکت برد، تعمیرات در دبی، لندن و انگلستان و فرانسه میخره، او را چیزی نمیگویی؟ او بیچاره ای که پین و پر رشوت گرفته، تو را محاکمه میکنی و مجازات میکنی و اوم از مجبوریت گرفته. اینان تا وقتی که زندگی مردم مرفه نشوه از نظر اقتصادی یک جامعه، در اینجا باید صنعتی شوه افغانستان. تا وقتی که افغانستان دریاهایش مار نشوه، برق پیدا نشوه، همین شما میفهمی که در تمام افغانستان 20% ما برق داریم، در حالی که این کمترین از در تمام جهان.
از صحبت های شما اگر اشتباه نکنم، استنباط همی است که فساد و نفوذ و افزونبران، بی توجهی دولت هم شامل عوامل نرسیدن به آینده روشن است. همین شکایت تکراری و دائمی مردم از بیتوجهی دولت چه توجیهی از نظر شما دارد؟
در مملکت اولین کاری را که اینا میکنن باید در انکشاف اقتصادی و صنعتی افغانستان اینا دست کار شوند. تا به امروز چند فابریکا در افغانستان جور شد؟ اموی فابریکا هایی که جور شد سقوط کده بیره و یکی پیدگه در هرات، در مزار، در قندار، در گجه بردو برق نیست، برق داده نمیتاره. پس اینالی در ایجا یگانه چیز معنوی هم بکار است. امو کسی که واقعا دلش میسوزه سرزی خاک،
بله،
او را کس به موقع نمیگذاره، او کمبخت کنج خانه خود شیشته. امویی که جیب خود پر میکنه، امویی که تفنگ داره، امویی که زور داره، او در قدرت است. او چی کار کرده میتونه؟ او جیب پر از جیب از غریب او چی خبر داره؟ که کار به اهلش سپرده شوه.
بله.
اما متاسفانه کار به اهلش ده. یا ما یک ریاست داریم به نام خدمات ملکی.
بله.
این خدمات ملکی نیست. این یک مرکز فساد و سیاست است که شما چون اونجا نمیبینی از شورا مشنوی سالشه. امیر رقم ما یک اداری دیگه جور کردیم که ضد مبارزه با فساد. بیچاره داد میزنه که سالشه کس نمیشنوه. و امیر رقم سارنوالی داریم، سارنوالی و قضای ما، غیر ازی که جیبای خود پر بکنن قاضی ما. و امروز اون شما شنیدید که آقای والی ننگرار و صراحت العجب گفت سارنوال و قاضی ما کلش مفسد است، یا را جلبش بگیرید. اینا لی فساده، اینا میبینن که فساد موجود است، اما فساد جلوش نمیگیرن. خود اینا در انکشاف فساد در حقیقت دخیل است.
جناب بشر، مردم عوام در ساده اندیشی خود شماری از مسائل سیاسی را هم در تحلیل و در ارزیابی خود جاگزین میکنن. به طور مثال مداخلات و سودجویی های کشورهای خارجی به خصوص همسایه ها را یگان عامل برجسته در ناتوانی افغانستان برای رسیدن به آینده روشن می دانند. شما نظر خاص به این دیدگاه دارین؟
شما خب میدانین که پاکستان و ایران به صورت خاص هرگز آرزوی زیر ندارن که در افغانستان یک حکومت یا یک نظامی به میان بیاید که مقتدر و با پای خود استاد باشه.
بله.
لحاظا اونا به هر وسیله ممکن، حتی شما دیدید که در دوره طالبا هم اینا مداخله میکردن.
بله.
اگر جلو مداخلات همسایه در افغانستان گرفته نشوه، عاقبت افغانستان اونموز که فرهنگش از دستش میروه، زبانش از دستش میروه و بالاخره مذهبش از دستش میروه، مطمئن باشین. بنان این وظیفه دولت است به صورت مجموع و وظیفه مردم است به صورت کل که باید جلو همچو مداخلات خارجی در افغانستان گرفته شود. جاسوسای ایرانی و جاسوسای پاکستانی امروز شما میبینید که در بلندترین چوکی های دولت شیشتر تا دور رئیس جمهوری گرفته. دیگر لحاظا این رقم چیزایی که جلوش گرفته نشود، دوشدباهی در افغانستان و بربادی دیگه چیز بار را خواهد آورد.
استاد فاروق بشر از صحبتتان تشکر.
تشکر از شما هم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رازق فانی را اهل ادب و فرهنگ میشناسند که شاعری با قریحه عالی و افسون بران استاد اقتصاد سیاسی است و در حال حاضر در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می کند. فانی بیشتر از 4 مجموعه بلند بالای شعر با نامهای ارمغان جوانی، پیامبر باران، ابر و آفتاب و شکست شب را با مجموعه داستانهای بارانه و طنزهای عامر بی‌صلاحیت دارد که نیازی به ستودن مجدد نیست. پارچه شعر صدف او را که بسا مشهور است زیاد شنیده و کیف برده ایم. این پارچه شعر را به آنهایی که نشنیده و یا بی توجه بودند عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشند. با کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رو باید، چه قشنگ می فروشند. شرری بگیر و آتش با جهان بزن تو ای آه، شرر بگیر و آتش با جهان بزن تو ای آه، ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. با دکان بخت مردم کی نشسته است یارب، گل خنده می ستاند غم جنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد به محیط ما، به حدی که خزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد. مدتیست کس ندیده گوهری به قلزم ما، که صدف هران چی دارد به نهنگ می فروشد. ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی نیز در همین جا به پایان می رسد. به انتظار مطالب جالب شما روز و شب خوشی داشته باشید.
هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.